الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ورود که عبارت است از خروج مورد از تحت مورود با آمدن وارد، گاهی از یک سو تصور میشه و گاهی از دو سو. نسبت به ورود یک سوی توضیح دادیم که گاهی از اوقات یک حکم به مجرد جعلش، اعتبارش رافع موضوع حکم دیگره، گاهی از اوقات به فعلیتش، به اینکه موضوعش تحقق خارجی پیدا بکنه، گاهی از اوقات به وصول اون حکم، گاهی به تنجز و گاهی به امتثال یک حکم. نوبت رسید به مسئله ورود از دو سو. خب ابتداعا به نظر میرسه که ورود از دو سو متصور نیست، چون در بحث ورود همونطور که گفتیم با آمدن وارد، مورد از تحت مورود خارج میشه، از تحت موضوع مورود خارج میشه. بنابراین ما دو دلیل داشته باشیم که هر دو بخواهند وارد باشند بر دیگری، معنیش اینه که هر کدامشون موضوع دیگری رو بردارند، با آمدنشون مورد از تحت دلیل مورود خارج بشه. چنین چیزی ابتداعاً به نظر میرسه که بعید باشه. چطور ممکنه دو تا دلیل داشته باشین که هر کدام اینها موضوع دلیل دیگر رو منتفی کنه؟ این بحث، یعنی بحث ورود، هرچند که از ابداعات مرحوم شیخ انصاری است و از زمان شیخ بحث ورود در ادبیات اصولی وارد شده و اصولی ها به بحث ورود پرداختند، اما اگر شما کتاب های اصولی رو مراجعه کنید، کمتر به توضیح مصادیق ورود، تقسیمات ورود، معیارهای اون اشاره شده. هرچند در بعضی بحث ها به مناسبت در تقدم مثلا برخی از ادله بر برخی دیگر به این مسئله اشاره شده که این از قبیل وروده. این کاری که آیه صدر رضوان الله علیه کرده در اینجا که آمده برای ورود، این بحث ها رو سامان داده، از تعریف ورود، اقسام ورود و بعد احکام ورود که خواهیم گفت، از این جهت میشه گفت کار نوعی است که مجموع مباحث مربوط به ورود رو سعی کرده ایشون در یک جا در علم اصول جمع کنه، چون در بحث تعارض، حتی روی اون بحثی که موارد جمع عرفی رو به عنوان تعارض معرفی بکنه، نهایت بحثی که بسیاری از اصولی ها کردن معیارهای جمع عرفی است. به بحث‌های دیگری رو که آیه صدر تو تعارض غیر مستقر مطرح کرده معمولا اونجا مطرح نشده. اما اونچه که در ذهن آیه صدر هست از ورود دو جانبه در مقابل ورود یک جانبه، در واقع یک مثاله که اون مثال باعث شده آقای صدر این بحث رو به این شکل مطرح بکنه. و اون مثال اینه که اگر کسی نظری داره، مثلا نظر کرده که اگر فلان اتفاق افتاد، مثلا بچهش که مریضه شفا پیدا کرد، در اولین ماه بعد از اون تا یک ماه نگذشته از شفای اون بچه، مثلا بره زیارت عتبات، بره کربلا، نجف، بعد اتفاقا این بچه زمانی خوب میشه که ادای نذر این آقا مصادف میشه با زمان حج و این آقا مستطیع هم هست و خب استطاعت اقتضا میکنه که این آقا برود حجش رو انجام بده. حالا اینجا چه کار باید بکنه؟ چه وضعیتی هست؟ کسی که از یک طرف وجوب وفاء به نذر متوجه او شده، خب واجبه که به این نذر وفا کنه و برای وفاء به این نذر باید بره عتبات. از طرف دیگه او مستطیع شده و به واسطه استطاعت باید حج انجام بده و خب نمیتونه در مکه و مدینه و در کربلا و نجف و کاظمین و سامر را با هم باشه، نمیتونه جمع بکنه بین اینها. اینجا چه وضعیتی است؟ بله دیگه، فرض اینه که مثلا در یک زمانه تقدم نداره، یعنی مثلا یکشون مال امسال، یکی مال سال بعد، زمان وجوب رو میفرمایید نه زمان واجب رو، چه فرق میکنه؟ برای چی؟ واجب زمانشون یکیه، واجب یا وجوب؟ شما فرق واجب و وجوب رو که میدونی؟ کدومشون مقدمه؟ وجوب رو دارید میگید یا واجب رو؟ اگر وجوب یکی مقدمه بر دیگری بود چه اثری داره تو این بحث؟ مگر از این جهت که حالا آقای صدر میگه، ولی اگر واجب مقدم باشه خب معلومه یکیشون مثلا فروردین یکیشون مرداد، چه ربطی به هم داره؟ این فروردین نذرشو انجام میده، مرداد هم میره حجشو انجام میده، مسئله نیست. ولی فرض کنید وجوب نذر فروردین تحقق پیدا کرده، وجوب حج مثلا اردیبهشت، اما زمانشون هر دو خرداده، اون وقت چی؟ بحثر اینه که اینجا چه باید کرد؟ اینجا یه بحثی رو مطرح کردن توی مباحث فقهی که آیا وجوب نذر با آمدن وجوب حج موضوعش منتفی میشه یا به عکس وجوب حج با آمدن وجوب نذر موضوعش منتفی میشه. این بحث که کدام یک از این دو وقتی باشند موضوع دیگری رو منتفی میکنند، در واقع در ذهن آقای صدر این بحث رو آورده که پس این یه نوع ورود دو جانبه است. البته اونی که توی فقه مطرح هست واقعا دو جانبه نیست، یعنی یا وجوب حج وارده بر وجوب نذر، وجوب وفاء به نذر، یا به عکسه. ولی ایشون این رو در ذهنش به عنوان یک وجوب دو سویه، یک ورود دو سویه در نظر گرفته. بر این اساس آمده چند تا احتمال مطرح کرده. یکی از احتمالات اینه که ما بگیم هر یک از این دوتا تکلیف مقیدن به عدم دیگری، یعنی نذر وقتی واجبه وفایش که حج واجب نباشه، و حج وقتی واجبه وفایش که نذر واجب نباشه. این احتمال اولی که ایش اومد. بعد از اینکه این احتمال رو ایشون مطرح میکنه، میگه خب اگر این احتمال رو در نظر بگیریم، این احتمال فی حد نفسه محاله که دو تا تکلیف داشته باشیم هر کدام مقید باشن به عدم دیگری. چون کی نذر واجب میشه وفایش؟ وقتی که حج واجب نباشه، پس متوقف بر عدم وجوب حج. وجوب حج که وقتی که نذر واجب نباشه، اونم متوقف بر عدم این یکیه. آیه صد می‌فهمد این شبیه اون بحثی است که توی بحث ضد مطرح میشه، که کسی بیاد بگه هر یک از دو ضد زمانی واجبند که دیگری واجب نباشه. اونجا گفته میشه این دور پیش میاد، چون هر کدام متوقف میشوند بر عدم دیگری، در نتیجه اصلا تحقق پیدا نمیکنه چه این چیز، یعنی استحاله داره. ایشون میگه پس این احتمال منتفی. احتمال دیگری که مطرح میکنه اینه که هر کدام متوقف باشه بر عدم دیگری، اما نه عدم مطلق، یعنی حج متوقف باشه بر عدم وجوب نذر، یا نذر متوقف باشه بر عدم وجوب حج، اما نه عدم به نحو مطلق که در فرض قبل گفتیم که مستلزم دور باشه، بلکه در واقع عدم مشروط، عدم لولایی. یعنی اگر حج شرایطش تحقق پیدا نکرد، اصلا با قطع نظر از وجوب نذر، اگر حج شرایطش تحقق پیدا نکرد، مثلا استطاعت که شرط وجوبه تحقق پیدا نکرد، حج نبود، اون موقع نذر وفایش واجب میشه. و همینطور وجوب حج مشروط باشه به عدم وجوب وفاء به نذر، فوقش عدمش در اونجایی که مثلا شرط وجوب وفاء به نذر که مثلا تحقق منظوره اون حاصل نشه. خب در این صورت وجود هر کدام متوقف بر عدم دیگری مثل اون حالتی که در بحث قبل گفتیم نیست. درسته متوقف بر عدمشه، ولی عدم تحقق سایر شرایط به این کاری نداره. میگه الان نذر واجب میشه چون استطاعت نیست تا حج واجب باشه، یا حج واجب میشه چون شرایط نذر نیست تا وجوب وفاء به نذر بیاد. ایشون میگه اگر یه همچین وضعیتی پیدا بشه، یه وقت هست ما میدونیم که یکی از اینها شرایط رو داره تعیناً، که خب اونی که شرایط داره واجب میشه، مثلا استطاعت هست حج واجب میشه، اما شرط وفاء به نذر حاصل نشده وفاء به نذر واجب نمیشه. یه وقت هستش که به نحو تخییری مثلا میدونیم که یکی از این دوتا رو مخیریم ما انجام بدیم. البته حالا این فرضه، چون ما چنین چیزی رو در مورد حج یا وفاء به نذر نمیتونیم واقعا تصور کنیم، ولی حالا فرضه دیگه که وجوب حج و وجوب وفاء به نذر تخییری باشه، که شخص مخیر باشه یکی از این دوتا رو انجام بده. خب ایشون میگه باز اینجا هر کدوم خاص میتونه انجام بده. و اگر علم اجمالی داریم، میدونیم این من یا مستطیع شدم بنابراین باید برم حج، یا شرایط وفاء به نذر حاصل شده بنابراین نذرم رو باید انجام بدم، اون وقت ایشون میگه این میشه از موارد علم اجمالی. و البته علم اجمالی بین دو چیزی که قابل جمع به فرض نیست، بنابراین احتیاط نمیتونه بکنه و ناچار منتهی میشه در عمل به تخییر. خوش فرقش با واجب تخییری اینه که در واجب تخییری میدونه که احدهما مخیرن واجبه، اینجا میدونه احدهما معینن واجبه، ولی چون نمیتونه جمع بینشون بکنه در مقام عمل مخیر خواهد. خب این در صورتیه که وجوب هر دوشون باقی بمونه. خب اگر کسی گفت که وقتی که یک واجب دیگری هست که با نذر قابل جمع نیست، دیگه نذر واجب نمیشه. یا اگر یک کسی گفت که حج در صورتی بر شخص واجبه که امکان رفتن داشته باشه، یکی از عوامل استطاعت رفتن اینه که شارع او رو تکلیف به چیز دیگری نکرده باشه که نمیتونه با این جمع کنه، اگه اینا رو گفت چی؟ تزاحمی در مقام امتثال وقتی است که هر دو شرایط وجوب رو به لحاظ شرایط خودشون دارن. اما اگر این فروضی که ما گفتیم باشه، الان ببینید اصلا بحثی که توی مطرح شده از ابتدا عرض کردم آقای سعد اصلا علت این که این بحث رو مطرح کرده این مثاله، و البته این خیلی عجیب نیست. تو اصول بعضی از بحث‌های اصولی که پیدا شده به خاطر یه مثالی بوده که باش فقها مواجه بودن، بعد این یک مثال رو به نحو کلی آمدن بحث کردن، تبدیل شده به یک بحث اصولی. حالا این یه مثال در واقع که نذر وفا بهش واجبه. خب اگر کسی بگه آقا وفا به نذر در صورتی واجبه که یک واجب دیگری که با این قابل جمع نیست وجود نداشته باشه، مثل حج، پس وقتی حج آمد استطاعت پیدا شد و حج آمد، دیگه وفا به نذر واجب نیست. عکسش کسی بگه حج واجبه، یکی از شرایط حج استطاعته. استطاعت که میگیم فقط استطاعت مالی که نیست، اگه یک کسی پول داره بره حج ولی از نظر بدنی توان انجام حج رو نداره، یک کسی پول داره توان جسمیش هم داره ولی ممنوعش کرده عربستان از ورود به عربستان، اینها شرایط استطاعت. استطاعت فقط استطاعت مالی که نیست، باید مجموع توانایی های لازم رو برای رفتن داشته باشه. حالا یکی بگه آقا یکی از اینها اینه که شارع او رو تکلیف به تکلیف دیگری که با این قابل جمع نیست نکرده باشه، همین که شارع بهش میگه تو همون زمان تو باید بری عتبات، دیگه این حج برش واجب نمیشه. این مثال رو آیسد از این جهت مطرح کرده. در واقع همونطوری که در ابتدای بحثم اشاره کردم، اصلا این ورود از دو سو نیست، یکی از این دو تا بالاخره بر دیگری وارده. و یا اگر کسی گفت که آقا نه، همونطوری که حالا خدای صدرم اشاره میکنه که اگر کسی گفت آقا نذر واجبه و با آمدن حج وجوب نذر باقی میمونه. حج هم واجبه و با آمدن نذر وجوب حج باقی میمونه. اون موقع میشه تزاحم در مقام امتثال. دو تا تکلیف داره، هم نذرش واجبه هم حجش واجبه، دو تا تکلیف رو با هم نمیتونه انجام بده. خب مسئله اهم و مهم پیش میاد که خب اگر یکیشون اهم نسبت به دیگری، اهم رو باید انجام بده، و اگر اهم و مهم نبود مخیره، یکی رو باید انجام بده. و اگر قائل باشیم به ترتب، حتی در صورتی که اهم و مهم من باشه، اگر اهم رو ترک کرد میتونه مهم رو انجام بده. اما بحثایی که تو تزاحم هست، خب این بحث ها در تزاحم همه منوط به اینه که ما قائل به ورود نباشیم. اما اگر قائل به ورود بودیم، وقتی یکی از این دوتا وارد بر دیگری شد، در واقع مورد رو از تحت دیگری خارج میکنه و با خارج کردن دیگه خودش فقط واجبه، اون یکی اصلا اون مورد واجب نیست، دیگه تزاحمی نیست. و ما قبلا گفتیم که در موارد ورود ما قائلیم به تعارض، خوش تعارض غیر مستقری است که تنافی بین دو دلالت هم وجود نداره. از ابتدای بحث که شروع کردیم اینو گفتیم دیگه، من امروز اسلایدشو حذف کردم چون خیلی تکراری بود. ما اینو گفتیم ورود یکی از موارد جمع عرفی است که درش در واقع تنافی بین دو دلالت هم نیست، و همین دلیل در موارد ورود ما قائلیم به تعارض. چون ما موارد جمع عرفی رو گفتیم تعارض هست، اما این تعارض سرایت به دلیل حجیت نمی کنه، و همین دلیل به این تعارض میگیم تعارض غیر مستحکم یا تعارض غیر مستقر. و تزاحم رو هم اگر یادتون باشه قبلا گفتیم که در صورت تحقق دو تا شرط، موارد تزاحم از موارد تعارض حقیقیه، و اینکه آیا تزاحم از موارد تعارض اصطلاحی هست یا نه تابع اصطلاحه که ما اصطلاح رو چجوری معنا کنیم. میشه اصطلاح تعارض رو طوری توسعه داد، اینکه گفتیم تنافی بین دو مدلول در مرحله فعلیت، این رو میتونیم توسعه بدیم، بگیم تنافی بین دو مدلول در مرحله فعلیت اعم از اینکه این تنافی به ذات باشه، بالمباشره باشه یا نباشه، که اون وقت موارد تزاحم رو میگیره. در موارد تزاحم تنافی پیدا میشه در مقام فعلیت، ولی این تنافی تنافی به ذات نیست. بنابراین ما میتونیم با توسعه اصطلاح، اینو قبلا توضیح دادیم، حتی موارد تزاحم رو هم داخل بحث تعارض اصطلاحی کنیم. البته این که آیا موارد تزاحم داخل بحث تعارض حقیقی هست یا نه، گفتیم دو تا شرط هست، اگر اون دو تا شرط باشه تعارض حقیقی است، اگر نه نه. و بعد گفتیم اونجا که تو بحث تزاحم یکی از بحثایی که مطرح میشه اینه که آیا اون دو تا شرط محققه، اینا تعارض حقیقی داره، یا اون دو تا شرط محقق نیست، در نتیجه اینا تعارض حقیقی نداره. بنابراین بحث تزاحم علارغم اینکه متفاوت با بحث تعارضه، ولی اینطور نیست که بحث تزاحم کاملا بحثی جدا باشه از بحث تعارض. در بعضی شرایط با بعضی فروض تزاحم از مصادیق تعارض حقیقی است، این از یک طرف، و حتی اگر از مصادیق تعارض حقیقی هم نباشد، با نوع تفسیر ما از تعارض اصطلاحی میتونه در دایره تعارض اصطلاحی قرار بگیره، بسته به اینکه ما تعارض اصطلاحی رو چطور تعریف کنیم. حالا یه حال من این، حالا ایشون چند صورت دیگه هم گفته، چون یکمی این صورتش تصویر کردنش معونه زیادی داره، اون نکته ای که من ابتدا اشاره کردم دوباره عرض کنم. ببینید آقای صدر چیزی که تو ذهنش بوده که به نظر من بیشتر یک ایده هست این بوده که یکی از راه حل‌هایی که تو بحث مسئله حج و وجوب وفا به نذر وجود داره اینه که ما بگیم یکی از این دوتا وارد بر دیگری است. هر کدوم اینا میتونه وارد باشه. حالا کدوم اینا وارده؟ این رو ایشون در واقع میاد بحث میکنه، میگه ما یه فرضی میتونیم بکنیم که هر کدوم اینا مشروط بشه به عدم دیگری به نحو مطلق، این محاله. یه فرض کنیم که هر کدوم اینا مشروط باشه به عدم دیگری به این معنا که شرایط وجوب دیگری تحقق پیدا نکرده باشه، با قطع نظر از این که این یکی هست یا نیست. بعد میگه این که خب ممکنه و اگر اینطوری باشه، اینجا ما باید ببینیم شرایط وجوب کدام یک از اینها محققه. دو تا فرض دیگه هم مطرح میکنه که در یکی از اونا این میشه تبدیل به تزاحم کاملا، یعنی در واقع هر دوشون واجبن، فقط در مقام امتثال قابل جمع نیستن، و در واقع صورتهایی از مسئله رو تصویر میکنه. ولی نکته ای که وجود داره اینه، علارغم این که ایشون تا آخر این بحث همش این به اصطلاح ورود دو جانبه رو مطرح میکنه و حتی در انتهای بحث میفرماید که شما میتونید فکر کنید و با فکر کردن مثالهای دیگری برای ورود دو سویه رو تصویر کنی، ولی حتی همین موردی که ایشون مطرح کرده در هیچ یک از فروضش ورود دو سویه متصور نیست. در واقع بعضی از فروضش همطور که خود ایشون گفته فی حد نفسه محاله، در بعضی از فروض اصلا ورودی در کار نیست، هر دوتا به حال خودشون باقی هم، و در بعضی از فروض که ورود مثلا تصور بشه ورود یک سویه است، یعنی یا دلیل حج وارده بر دلیل وجوب وفا به نظره، یا بالعکس دوتاشون با هم دیگه وارده بر هم نمیتونن بشن. چون معناش این میشه اگه اینطوری باشه که مورد به واسطه دلیل حج از وجوب وفا به نظر خارج بشه و به دلیل وجوب وفا به نظر از دلیل وجوب حج خارج بشه، یعنی این شخص نه حج انجام بده نه نذرشو وفا کنه. چنین چیزی هم هیچ کس نگفته. بالاخره این آدم یا باید نذرشو انجام بده یا باید حجشو انجام بده، چون فرض اینه که اینا متوجه او شده. بنابراین تصویر وجوب دو سویه، ببخشید ورود دو سویه که آقای سعد حالا تو این بحث مطرح کرده، فرض کردم تمام مسئله هم روی یک دونه مثال متمرکزه و تمام فروض رو روی همون مثال حج و وجوب وفا به نذر خواسته ایشون پیاده بکنه، اما در واقع ظاهرا چنین چیزی معنادار نیست. ورود دو سویه به این معنا که دو تا واجب داشته باشیم که با آمدن هر کدام دو تا تکلیف داشته باشیم، دو تا حکم داشته باشیم که با آمدن هر کدام مورد از تحت دیگری خارج بشه، این متصور نیست. چون اگه اینطوری بشه عرض کردم معناش این میشه که اون مورد نه تحت این قرار بگیره نه تحت اون، در حالی که قطعا تحت یکی از این دوتا قرار خواهد گرفت. حالا یا یکیشون وارد بر دیگری است، یا اگر هر دو به حال خودشون باقی بمونن میشه تزاحم، و بالاخره در تزاحم هم یا اهم و مهمه یا مساوی هم. اگر اهم و مهم باشه اهم باقی میمونه، ترتب داشته باشیم بعد از اهم مهم هم نوبتش میرسه، اگر مساوی هم باشن که تأخیره، بالاخره یکشو باید انجام بده. یعنی در هیچ یک از این فروض تصور نمیشه کرد که مورد از تحت هر دو خارج بشه. آیه صدر همونطوری که عرض کردم توی این بحث ورود اول ورود رو تعریف کرد، بعد ورود رو تقسیم کرد، یه تقسیم کرد به ورود بالمعنی الاخص و تخصص، بعد گفت این تقسیم فایده و ثمره ای نداره. یه تقسیم دیگه کرد ورود یک سویه و دو سویه، که ما توضیح دادیم ظاهرا ورود دو سویه فرض محققی نیست. بنابراین حالا تو بحث ورود علارغم دو تا تقسیمی که مطرح شده، ظاهراً یه تقسیمش ولو امکان داره و وجود داره ثمره‌ای از در بحث ورود نداره، یه تقسیم دیگرش هم که امکان نداره. یه تقسیم دیگه هم باز گفتیشون قبل از اینها با اون ورود متصل و منفصل بود که خود ایشون فرمود اتصال و انفصال وارد هیچ اثری نداره. احکامی رو ایشون به عنوان احکام ورود، یعنی در واقع تعریف ورود، تقسیم ورود و احکام ورود، این ترتیب منطقی رو ایشون حفظ کرده. در احکام ورود بعضی از اون چیزایی رو که قبلا بیان شده دوباره ایشون تکرار کرده. یکیش همینی که الان اشاره کردیم که ورود متصل و منفصل با هم هیچ فرقی ندارن. در بحث ورود اتصال و انفصال دلیل وارد نقشی در مسئله نداره، چون وقتی وارد آمد مورد رو از تحت دلیل مورود خارج میکنه، چه متصل باشه چه منفصل. این در مباحث مثل تخصیص و تقیید اتصال و انفصال فرق داره. متصل دلالت رو از بین میبره، منفصل حجیت دلالت رو. اما اینجا چون تنافی بین دو دلالت اصلا نیست، بین وارد و مورود تنافی در دلالت وجود نداره، بنابراین متصل بودن و منفصل بودنش هیچ نقشی ایفا نمی‌کنه. همینطور چون در موارد ورود نکته تقدم وارد اینه که با آمدن وارد موضوع دلیل مورود منتفی میشه، قوت و ضعف دلالت در ناحیه وارد و یا مورود هیچ نقشی در این مسئله ایفا نمی کنه. یعنی اینکه وارد ازهر باشه از مورود یا بالعکس مورود ازهر باشه از وارد، این نقشی نداره، چون تنافی همطوری که الان هم عرض کردم بین دو دلالت نیست که مثلا بگیم ازهر قرینه میشه برخلاف ظاهر. اینجا چه وارد از هر باشه چه مورود از هر باشه، با آمدن دلیل وارد موضوع مورود منتفی میشه، درنتیجه وارد تقدم پیدا میکنه. بله اصل ظهور باید باشه، اون شکی نیست، برای اینکه اگه ظهور نداشته باشه اصلا حجت نیست، و وارد باید حجت باشه همونطوری که مورود باید حجت باشه. ما بحثمون در تعارض حججه که لولا تعارض فی حد نفسه هر کدامشون حجیت دارن، باید حجیت داشته باشه. بنابراین یه چیزی که ظهور داره با چیزی که ظهور نداره اینجا وارد و مورود درش معنا نداره. اما اونی که ظهور داره حالا ظهورش قوی تر باشه یا ضعیف تر نقشی در داستان ورود ایفا نمی کنه. هرچند در بحث تخصص یا ببخشید در بحث تخصیص یا تقیید خواهیم گفت که این نقش داره، چون اونجا تنافی در دلالت، از هر قرینه بر ظاهر میتونه باشه ولی عکسش مثلا نمیتونه. حالا توضیحش رو بعدن میدیم. نکته دیگری که باز اینجا ایشون ذکر میکنه اینه که فرقی نمیکنه دلیل وارد قطعی باشه، یعنی علم وجدانی برای ما ایجاد بکنه، یا حجت باشه، این جهت هم فرقی نمی کنه. همونطوری که حالا دلیل مورود قطعی بودن یا حجت بودنش حجت، یعنی مخصوص ظن مثلا حجت باشه فرقی نداره، چون گفتیم مثلا ببینید داستان ربطی به دلالت این دو نداره. مثلا برای همین ما قبلا مثال زدیم، یکی از مثالهایی که برای ورود زدیم چی بود؟ ورود دلیل حجیت مثلا خبر واحد نسبت به براءت عقلیه. خب براءت عقلیه یقینیه چون دلیلش عقله، براءت عقلیه که دلیلش ظنی نیست، یقینیه. قبح قابلا بیان، اونایی که بهش اعتقاد دارن مثل ما یقین داریم بهش، از باب یقین میگیم چنین قاعده ای هست. در حالی که دلیل حجیت خبر واحد چیه؟ ظنیه. مثلا سیره عقلایی که مورد امضاء شارع واقع شد. از اون طرف ما گفتیم مثلا اگر یک دلیل قطعی بیاد بر حجت، بر یک حکم شرعی، یک دلیل قطعی پیدا بکنیم بر حکم شرعی، اون مورد از تحت براءت شرعیه رفع ما لا یعلمون خارج میشه و ورود هست. خب اینجا عکسشه، یعنی وارد قطعیه و مورود ظنیه، چون رفع ما لا یعلمون دلیلش یه خبره، یه خبر واحد ثقه است. پس ممکنه وارد قطعی باشه، مثل این مثال من یقین پیدا بکنم به یک حکم شرعی و اون از تحت براءت شرعیه خارج بشه. وارد قطعی و مورود ظنی حجت باشه. ممکن عکسش باشه، وارد ظنی حجت باشه و مورود قطعی باشه. هیچ اثری این داستان نداره، لازم نیست هر دوشون قطعی یا هر دوشون ظنی حجت باشن. و اگر یکیشون قطعی شد یکیشون ظنی حجت، مثلا اونی که قطعیه ضرورتا تقدم پیدا کنه، نه، اونی که موضوع دیگری رو منتفی میکنه تقدم پیدا میکنه، چه قطعی باشه چه ظنی حجت، و اونی که موضوعش منتفی میشه کنار گذاشته میشه، چه قطعی باشه چه ظنی حجت. چون در بحث ورود با آمدن وارد موضوع دلیل مورود منتفی میشه، یه بحثی در حکومت مطرح میشه که اون بحث اصلا در ناحیه ورود مطرح نمیشه. در حکومت که حالا خواهیم گفت که دلیل حاکم تقدم پیدا میکنه بر دلیل محکوم، یه بحثی مطرحه که این بحث موروث از شیخ انصاری است که در واقع مبدع نظریه ورود و حکومت. شنیدید که شیخ انصاری، داستانش رو شاید شنیدید دیگه، شیخ انصاری درس مرحوم صاحب جواهر شرکت میکرد. صاحب جواهر یه روز داشت موضوعی رو توضیح میداد، شیخ انصاری کنار میرزا ایبالله رشتی بود، شیخ فرمود اینی که ایشون داره میگه تقدمش از باب حکومته. میرزا ایبالله گفت چی؟ گفت این ورود نیست، حکومته. میرزا ایبالله پرسید این چیه، اینا یعنی چی اصلا ورود حکومت اینا که شما میگید؟ بعد نقل میکنن که شیخ فرمود شما یه چند سالی باید درس ما بیای تا بفهمی ورود و حکومت یعنی چی. چون حالا توجه دارید مرحوم صاحب جواهر خب مرجع بزرگ شیعه در زمان خودشه، شاگردانش شخصیت‌های برجسته علمی هن، بسیارشون آدم های مجتهدن، خود میرزا ایبالله قاعدتا یک شخصیت بسیار برجسته بوده هم تا همون زمان، و شیخ انصاری هم تیپش خیلی تیپ غیر علمایی بوده. و یه داستانی هم داره که صاحب جواهر یه روز زودتر میاد سر درس، میبینه یه نفر با یک عبا و قبای مندرس کهنه، چشمای شیخ هم تراخم داشته که باعث میشه مژه های شخص میریزه، و یک قیافه زار و نزاری داره واسه چند نفر درس میگه. صاحب جواهر چون زودتر اومده بوده نمیشینه گوش بده اینا چی میگه این بنده خدا، بعد هر چی گوش میده میگه عجب این خیلی مطالبی که میگه مطالبش ارزشمنده. بعد موقع درس خودش که میشه میره بالای منبر نگاه میکنه ببینه این کجا میره، میره بیرون میمونه، میبینه نه این رفت یه گوشه‌ای سر درسش نشست، و پیدا هم هست شیخ زیاد، حالا بنابراین داستان شیخ زیاد اهل اشکال کردن نبوده که صاحب جواهر متوجه بشه که مثلا یه همچین کسی پای درسشه، و ظاهرم مثلا یه وقتی گاهی ممکنه به بغلیش اونم مثلا همینطوری دیگه خیلی بهش فشار آورده بوده که شیخ دیده مثلا یه چیزیه که این گفته آره مثلا این فلان، اینم ظاهرا اینطوری خیلی نبوده شیخ. بله بله آقای حسن‌زاده میگفت شاگردای من کتومند. بله بعد داستان البته حال من نمیدونم صحت و صقم این داستان چقدره، بعد نقل میکنن که صاحب جواهر رضوان الله علیه میگه میفرماد که من از فردا درس نمیگم. همه تعجب میکنن که چرا؟ ایشون میفرماد از فردا من با همه شماها میریم درس ایشون. بعد شیخون ایشون میده میگه میریم درس این، که حالا میگن این اتفاقیست که و حالا نمیدونم از نظر تاریخی واقعا اینطوره یا نه، ولی خب در مقام توصیف فضائل اون زمان گفتن. بگذاریم علی حال، علی رغم این نکته میخواستم این رو بگم که ورود و حکومت از اصطلاحاتیست که شیخ وارد ادبیات اصولی کرد. توی بحثی که شیخ مطرح کرد، این بحث رو مطرح کرد که دلیل حاکم باید ناظر باشد به دلیل محکوم. حالا مثلا فرض کنید اون دلیلی که میگه اتواف و بالبیت صلاتون، که میگن تمام احکام نماز و مثلا ثابت میکنه برای طواف، میگن خب این ناظر به ادله نمازه. میگه اتواف و بالبیت، طواف دور خانه خدا، صلاتون، یعنی اون احکامی که اون داره اینم داره، مثلا اگه اون وضو نیاز داره اینم وضو نیاز داره. حالا این واقعا شرط حکومت هست یا نه، تو بحث حکومت مفصل باز میشه، چون بعد از شیخ این بحث خیلی مفصل شده که حکومت واقعا نیاز به نظر داره نداره، میشود دلیل حاکم بدون اینکه نظر داشته باشه به دلیل محکوم تقدم بر دلیل محکوم پیدا بکنه یا نه. اما اون چه که مسلمه اینه، شیخ هم قبول داره همه قبول داره، اینه که در ورود دلیل وارد لازم نیست ناظر به دلیل مورود باشه. یعنی ولو تو بحث حکومت شرط ناظر بودن رو پذیرفته باشن، تو بحث ورود هیچ کس نگفت. چون نگفتند ناظر باید باشه، یه آثاری پیدا میکنه همین نکته که دلیل وارد ناظر نیست به دلیل مورود. یکیش اینه که در دلیل حاکم و محکوم اونجا این بحث مطرح میشه که آیا دلیل حاکم اطلاق داره، همه شؤون دلیل محکوم رو در نظر میگیره یا بعضی از شؤونشون. و اونجا بحث میکنن از اطلاق دلیل حاکم که آیا دلیل حاکم همه شؤون رو میگیره یا بعضی رو. ولی در ناحیه ورود چنین بحثی مطرح نیست، چون وقتی وارد آمد حقیقتاً مورد رو از تحت مورود خارج میکنه، بنابراین همه احکام در اونجا منتفی میشه. ولی چون در حکومت میدونید که در دلیل حاکم میاد خارج میکنه از تحت محکوم، اما خروجش خروج حقیقی نیست، خروج تعبدیه. چون خروجش تعبدیه اونجا این بحث مطرح میشه که چه مقدار خارج میکنه، چه مقدار از آثار رو برمیداره یا اثبات میکنه، حالا بسته به این که حاکم توسعه میده یا تذیب میکنه. ولی در دلیل وارد چون این بحث مطرح نیست، دلیل وارد وقتی آمد حقیقتاً مورد رو از تحت مورود خارج میکنه و در نتیجه تمام احکام مورود منتفی میشه نسبت به مورد، چون اصلا از تحت موضوعش کاملا خارج میشه. و بالاخره این که زمان وارد و مورود هیچ نقشی در داستان نداره، وارد تقدم داشته باشه زمانن یا تأخر داشته باشه فرقی نمی کنه. اونجایی که وارد هست دیگه مورد مورود نیست. من مثلا یقین دارم به حکم شرعی این دیگه مورد رفع ما لا یعلمون نیست، میخواد قبل از رفع ما لا یعلمون من یقین پیدا کرده باشم یا بعد از رفع ما لا یعلمون، اثری نداره. اما تو دلیل حاکم و محکوم چون گفتن حاکم نظر داره به محکوم، گفتن حاکم باید زمانن متأخر باشه از محکوم، چون معنا نداره نسبت به چیزی که هنوز نیامده نظر داشته باشه. که البته حالا این بحثش رو توی حکومت میکنیم که آیا نظر شرطه یا نه، و اگر نظر شرطه آیا تقدم زمانی حاکم، ببخشید، تقدم زمانی محکوم نسبت به حاکم شرطه یا نه. ولی این بحث ها اصلا در ورود معنادار نیست، چون در واقع با آمدن وارد مورد از تحت مورود خارج میشه. وارد قبلش آمده باشه از قبل خارجه، بعدش بیاد از اونجایی که میاد خارج میشه، هیچ فرقی در این داستان نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.